از شک علی یقین، شکتونو ببره یقین براتون بیاره، نه یقینتونو ببره شک بیاره، شبهه بندازه. هشام یه جوان بود، دوچار شک بود، از مرجعه بود، داییش دستشو گرفت آوردش خدمت امام صادق. ای باریکلا به این آدمایی که دستی جوانو میدن.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه دهم مرداد ماهی سال 1402 هجری شمسی مطابق با 14 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 1 آگوست سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکراری تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس برنامه تکراری سیمای زن به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار صبحگاهی را خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دهم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 14 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با اول آگوست سال 2023 میلادی است. ۱۸۳ سال پیش در روز 14 محرم سال 1263 هجری قمری، سید صدرالدین موسوی عاملی، دانشمند و محدث برجسته مسلمان در اصفهان از شهرهای ایران درگذشت. او در ناحیه جبل عامل لبنان متولد شد. موسوی عاملی در سنین کودکی به کشور عراق رفت و پس از اتمام تحصیلاتش در حوزه علمیه نجف به تحقیق و مطالعه پرداخت و پس از چندی در علومی چون فقه، اصول فقه و حدیث مهارت بسیار یافت. ۱۰۹ سال پیش در روز اول آگوست سال 1914 میلادی با اعلان جنگ آلمان به روسیه، جنگ جهانی اول رسماً آغاز شد. سه روز قبل از آن، اتریش به بهانه ترور ولیعهد این کشور در سارایوو به صربستان اعلان جنگ داده بود. پس از اعلان جنگ آلمان به روسیه و سپس فرانسه، جنگ به سرعت گسترش یافت و کشورهای محور شامل آلمان، اتریش، هنگری و عثمانی در مقابل متفقین متشکل از فرانسه، انگلیس، روسیه و صربستان قرار گرفتند. زمینه های این جنگ جهانی از قبل آماده شده بود. در دهه‌های پیش از شروع جنگ جهانی اول، رقابت تسلیحاتی کشورهای قدرتمند اروپایی و تلاش آنان برای گسترش مستعمرات خود تشدید شده و اندیشه‌های میهن پرستانه افراطی در اروپا افزایش یافته بود. البته اتحادهای متعدد نظامی نیز زمینه را برای آغاز این جنگ ویرانگر فراهم ساخته بود. در این میان آلمان که از زمان به دست آوردن اتحاد و یکپارچگی در سال 1871 میلادی قدرت نظامی فراوانی در اروپا یافته بود، در آغاز ویرانگرترین جنگ تاریخ تا آن زمان پیش قدم شد. با سفارایی متفقین دولت‌های محور شکست خوردند و جنگ جهانی اول در 11 نوامبر 1918 میلادی با به جای گذاشتن 9 میلیون کشته، 29 میلیون معلول و 5 میلیون مفقود پایان یافت. پس از جنگ جهانی اول، قرارداد صلح ورسای در ینور سال 1919 میلادی شرایط سختی را بر آلمان تحمیل کرد که خود یکی از عوامل زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم شد. چهل و هشت سال پیش در روز اول آگوست سال 1975 میلادی، کنفرانس سران شوروی، آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی به جز آلبانی که به کنفرانس امنیت و همکاری اروپا معروف شد، با هدف تنش‌زدایی میان کشورهای بلوک شرق به رهبری شوروی و بلوک غرب به رهبری آمریکا در پایتخت فنلاند برگزار شد. کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در عمل دستاوردی برای نزدیک کردن بلوک شرق و غرب نداشت و به ویژه با تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان در سال 1979 کارایی اندک خود را نیز از دست داد. در پی فروپاشی شوروی و تغییرات سیاسی در کشورهای اروپای شرقی در پایان دهه 1980 میلادی، هدف کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به ایجاد و تداوم صلح در کشورهای اروپایی تغییر یافت و در دکمبر سال 1994 نیز سازمان امنیت و همکاری اروپا نام گرفت. دبیرخانه این سازمان در پراگ پایتخت جمهوری چک قرار دارد و 53 کشور شامل آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند. و اول آگوست برابر با روز جهانی تغذیه با شیر مادر است. استفاده گسترده از شیر خشک و غذاهای کودک در ایام پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رشد چشمگیری یافت و این موضوع باعث نگرانی جوامع جهانی شد. ترویج تغذیه با شیر مادر و افزایش آگاهی عموم از خواص منحصر به فرد این شیر در سلامتی کودک و حفظ و تداوم شیردهی مادران نیازمند گامی بزرگ و اساسی بود. بر همین اساس در اول آگوست 1990 میلادی، سازمان بهداشت جهانی با همکاری یونیسف طی اجلاسی در شهر فلورانس ایتالیا، بیانیه‌ای را در تداوم ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر به امضا رساند. در این بیانیه بر اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تأثیر آن بر تندرستی کودک و مادر تأکید شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 10 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با اول آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته رو می شنوید.
که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران اعتراضات گسترده‌ای شنیده است. ادبیات
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان. مذاکرات نوبتی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان، حادثه نوبتی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از ماه‌ها آرامش در این منطقه، تأکید مقامات رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با گسترش همکاری ها در بخش های علمی و آموزشی، محکومیت توهین به قرآن کریم در اروپا از سوی وزارت امور خارجه تاجیکستان، نجات چند تن از کوهنوردان خارجی توسط کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان در کوههای بدخشان، و آغاز ثبت نام کودکان صنف‌های اول در سراسر تاجیکستان از روز 1 آگوست. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود، اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید. امام علی رحمان و شوکت میرزایف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان روز 24 ایول مذاکرات نوبتی تلفنی خود را دایر کردند. طی این تماس تلفنی مقامات رتبه تاجیکستان و ازبکستان به ادامه گسترش همکاری ها میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی تاکید کرده، همچنین آمادگی خود را برای همکاری در برنامه های بین المللی و منطقه‌ای نیز اعلان نمودند. تاکید شد که نهادهای مربوطه باید توافقات انجام شده میان سران دو کشور را به طور جدی و بیشتر پیگیری نمایند. مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پس از فروپاشی شوروی با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود است، به طوری که در دوران تقریبا 25 سالی حکومت اسلام کریموف در ازبکستان مناسبات تاشکند و دوشنبه تا حد نزول کرد که تقریبا همه گونه راه‌های مناسبات دو جانبه بسته شده بودند. اما با روی کار آمدن شوکت میرزایف در سال 2016 با تدریج یخها در رابطه های دو کشور آب شدند و اکنون تقریبا هر هفته شاهد رویدادهای نو در جهت گسترش مناسبات دو کشور همسایه هستیم. در همین اساس هم صحبت تلفنی رئیسان جمهوری دو کشور از نگاه تحلیلگران در مرحله فعلی دارای اهمیت می باشد، بخصوص اینکه منطقه و جهان با چالش های مختلفی از جمله در ارتباط با مسائل روسیه و اوکراین و تحولات افغانستان روبرو است. با وجود پیشرفت‌های زیادی در گسترش مناسبات تاشکند و دوشنبه، هنوز هم خلأهای وجود دارند که در این زمینه عظیم حکیموف یک تن از آگاهان در مسائل دو کشور ابراز نظر می‌کند و از جمله درباره ضرورت از بین برداشتن ویزا یا روادید میان دو کشور همسایه تاکید می‌نماید.
اون مستحکم کردن روابط اقتصادی و بیزنس آرامین بسیاری حالی مسئله در امروز در اینجا گفته شنید که داشت گذشته بود. بسیاری ممانعت های زیادی موجود دارد که برای بیشتر و زیادتر همکاری نبودن بین دولت های ما. یکیش اون است که این برای برداشتن ویزا عموما بهتر می شود که تماما این ویزا رو از بین بیان، اما در مرحله اول ممکن بود که چخلی که با عباره روسی میگن اپراشینه پلوچینه ویزی، یعنی که گرفتن ویزا در خودی فرودگاه باشد یا که با ممکن که در مهلت های کوتاه گرفتن ویزا. این بهتر و خوبتر می شود برای روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. و گفتن لازم است که امروز با تشبوسی مثل پیشوی ملت همون بسیار کارهای با انجام رسیده استاده است که این روابط ها پرقوتر و خوبتر شده استاده است. دولت ازبکستان این یکی از دولت های پرقوتترین در آسیای میانه است و همسایه نزدیکترین ما است. غیر از اونی که ما روابط اقتصادی داریم، ما تاریخی بسیار چند هزار ساله داریم که این رو باید به نظر گرفتم. نامی من عظیم حکیموف، من دیرکتر جنرالی شرکت اواز انجینیرینگ باشم.
شنوندگان عزیز، شما برنامه تاجیکستان در هفته گذشت و صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
پس از مدت‌ها آرامش و امیدواری‌ها در زمینه بهبود و حل و فصل نهایی مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، شام 24 ایول باز یک حادثه در این منطقه انقترش در منطقه واروخ رخ داد. در همین زمینه نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عامل‌های این مناقشه اخیر در قرقیزستان را توضیح داد. به اطلاع این نهاد، مناقشه ساعت 17:30 زمان رخ داد که قطار ماشین‌های ساکنان جماعت دیهات واروخ عبارت از 8 عدد برای گذراندن تو یا جشن عروسی به سمت شهر اسفره حرکت داشت. منبع عامل سرزدن مناقشه را یک شهروند قرقیزستان گفته است که در حالت مستی قرار داشته است. تأکید شده است که این نفر که ساکن جماعت دیهات اقصای قرقیزستان و هممرز با تاجیکستان میباشد، در نزدیکی درآمدگاه دهه اقصای راه قطار ماشین‌ها را بسته و به سمت آنها سنگ اندازی کرده است. نوار یا فیلمی مربوط به این حادثه در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است که اینک بخشی از آن را با هم می‌شنویم.
Случилось, брат? Как, какое? Да, пускай. Сейчас полиция буду решать. Ты что, брат?
Dur.
در حال مقامات تاجیک اعلان کردند شهروند یا شده قرغیزستانی در حالت مستی ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتی اش 13403 کی را اداره میکرد با بهانه اینکه گویا یکی از ماشینهای توی برای حرکت او مانع ایجاد کرده است راه حرکت ماشینهای دیگر را میبندد. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان افزوده است که این نفر سپس از ماشین بیرون شده ماشین‌های شهروندان تاجیکستان را مورد سنگباران قرار داده است. تاکید گردیده است که بعد به مکان حادثه حاضر شدن کارمندان مقامات محلی حاکمیت دولتی و حفظ حقوق تاجیکستان و قرغیزستان گفت‌وشنید دایر گردیده و به مناقشه خاتمه داده شد. در همین حال کارشناسان میگویند مناقشات و مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از پیشینه طولانی برخوردار است که قاسم بن محمد تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره میگوید
تحمل ما صبر ما در رابطه با مشکلات مرزی رسانه‌ای نکردن این مشکلات و خشتنداری ما با کمال تأسف در روند مبارزات چه انتخابات پارلمانی و چه ریاست جمهوری قرغیزستان تا چند سال پیش در فضای سیاسی و رسانه‌ای قرغیزستان سوء استفاده شد و در افکار عمومی این کشور حق مسلم اینها به منطقه های مورد بحث را ایجاد کرد که این منطقه ها باید به قرغیزستان تعلق داشته باشند، با این که باید دیپلماتیا در این شرایط کار خود را دنبال کند. ما یعنی تاجیکستان چی در سطح دولتی و چی در سطح افکار عمومی یعنی رسانه ها و همچنین کارشناسان سیاست مداران این پیام را به طرف قرغیزستان بدهیم که ما در این مسئله با وجود خشتنداری بسیار جدی هستیم و اجازت نخواهیم داد که نسبت به منطقه های مورد بحث که دو طرف هم توافق کردند به صورت خودسرانه یک طرف این توافقات را برهم بزنند، راهسازی کنند یا هر اقدام دیگر انجام بدهند. اگر ما جدیت خود را نشان ندهیم متاسفانه اهالی منطقه های هممرز با تاجیکستان این کشور تعلق این منطقه ها به خاک خود را مسلم و غیر قابل بحث و بررسی می دانند که ادامه وضعیت به این شکل در آینده وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد.
شنوندگان عزیز ارجمند با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه از شما دعوت میکنم برنامه تکراری سیمای زن را بشنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکه ای کنم با سلام و درود خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در این برنامه بر آنیم تا در مورد قاچاق انسان با شما سخن بگویم. قاچاقی که همواره سرمایه سودآور برای غرب بوده و نمایش از بردهداری نوین در هزاره سقم. انسان آزاد است و هر گونه بهره برداری و سلب آزادی از او با ماهیت وجود او سازگار است. انسان باید از کمالات اخلاقی فراوان بهره ببرد تا شایسته آن جایگاه یعنی خلیفه الهی جانشین خدا بشود که خداوند برایش در نظر گرفته است. بردکشی از انسان به خصوص خرید و فروش زنان و بردگی جنسی از آنان از دوران باستان رواج داشته. از قرآن کریم در آیه 33 سوره نور از بردکشی جنسی نهی کرده و می فرماید و کنیزکان خود را که مایلم به عفت زنهار برای طعم مال دنیا جبرم به زنا وادار میکند که هر کس آنها را اکراه به زنا کند خدا در حق آنها که مجبور بودند بسیار آمرزنده و مهربان است. از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق مسئله قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده یافت، به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی، آمریکایی و ژاپن در امر واردات زن به صورت کالا و کارگری جسمی فعالیت دارند. در آلمان 10,000 زن عهد کشورهای لهستان و بلغارستان برخلاف میل خود در کلوب ها کار میکنند. در آسیای جنوب و شرقی دست کم 1,000,000 نفر کودک که زیر 15 سال از روی فحشا ارتزاق میکنند. بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا سالانه 500,000 زن و کودک به اروپای غربی قاچاق میشوند. کارشناسان شورای اروپا در گزارش آمار درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می‌دهد که میزان درآمد ناشی از این تجارت سالانه تا 13 میلیارد دلار است. درآمد این تجارت بیش از تجارت
هروئین از قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سود آورترین قاچاق هاست، چونه که یونسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سودی سرشار آن دانسته است. هرچند میزان کشف و مقابله با باندهای قاچاق انسان نسبت به گذشته به میزان قابل ملاحظه افزایش یافته است، دستگیری و مبارزه با قاچاق انسان چندان هم کار ساده نیست و شاید این یکی از رازهای بقای این بردهداری در هزاره سقوم باشد. حقیقت تأسف باره که وجود دارد این است که هیچ نهاد رسمی از این بردگان دنیای مدرن پشتیبانی نمی کند. در اکثر کشورهای اروپایی اگر این زنان بخواهند از اسارت دلالان رهایی یابند، در بازداشتگاه گرفتار خواهند شد که برای بازپس گرفتن مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته شده است. اغلب مواقع قربانیان قاچاق به جای عاملان تحت پیگیری و مجازات قرار می گیرند. آنان به جرم رسوبگری، ورود غیرقانونی و نداشتن مدرک شناسایی که معمولا قاچاقچیان از آنها می گیرند مجازات می شوند. تجارت جنسی در اروپا خطری کم اما سودی فراوان دارد. دولت‌های اروپایی توان یا اراده برای مبارزه با قاچاق دختر و زنان و کودکان برای خدمات جنسی ندارند. دولت‌ها بودجه بسیار کمی را برای مبارزه با این موضوع اختصاص داده‌اند و مجازات و محکومیت‌های اندک برای قاچاقچیان انسان در اروپا در نظر گرفته‌اند. حتی بعضی سیاستمداران در کشورهای اروپای شرقی در قاچاق و تجارت جنسی دست دارند. همچنین بسیاری از پلیس ها در کشورهای اروپایی زمانی که به قربانیان قاچاق جنسی دست پیدا می کنند، به جای بازگرداندن آنها به کشورانشان از آنها سوء استفاده جنسی می کنند. باعث حیرت است که بگوییم سوء استفاده از این افراد به پلیس های جوامع غربی ختم نمی شود و پزشکان و وکیلایی که باید از این افراد حمایت کنند نیز این دختران و نوجوانان را قربانی هوس های جنسی خود می کنند. گزارش های رسمی نشان می دهد برخلاف تصور شماره از مردم، شبکه های بردهداری که اروپاییان از قرن 15 بنیان گذاری آن بودند، امروز نه تنها از بین نرفته بلکه به شیوه نوین به ویژه در اروپا و امریکا ادامه یافته است. ممکن است امروزه برده ها را سوار بر کشتی یا با غل و زنجیر نبینیم، اما ظلم در حق آنها و خشونت علیه آنها در بریتانیا کاملا آشکار است. از یک خانواده فقیر در غرب رومانی به انگلیس آمده است. او را از 16 سالگی به تنفروشی و فحشا در هتل‌های انگلیس وادار کردند. آنها میگوید کسایی که من را وادار به تن فروشی میکردند تقریبا همه پول را که دریافت میکردم از من میگرفتند و به من میگفتند تو برده ما هستی و این پول هم مالی ماست. من از ترس کتک های آنها و تهدیدهای جانی جرأت نداشتم کار برخلاف میلی آنها انجام دهم. همراهان گرامی، همچنان برنامه سیمای زن ادامه دارد. شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و این برنامه دوشنبه شبها از این رادیو پخش میشود. شما میتوانید که این برنامه را گوش کنید. آیت الله خامنه‌ای برای زن در کانون خانواده نقش مهم و محور در نظر می‌گیرد و تاکید می‌کند زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه‌دار باشد خانواده را حفظ می‌کند، اما اگر زن از خانواده گرفته شد مرد نمی‌تواند خانواده را حفظ کند. با اهمیت و اصالت آن از آموزش مستمر به خانواده ها غافل نشوند. بر اساس معارف اسلامی برابری جنسیتی ظلم به زن است. اینکه زن و مرد را در یک سطح قرار دهند و حقوق اضافی زن نسبت به مرد را نادیده بگیرند، این لطف به زن نیست، این ظلم روشن به زن است. از قبل هم گفتیم قاطبه زنان مسلمان و مؤمن مدافع عدالت جنسیتی هستند و حاضرن برای مطالبه آن مبارزه هم بکنند. البته این مسئله را باید برای عموم زنان و دختران به درستی تبیین کرد. باید همه بدانند غربی ها به اسم تساوی جنسیتی چگونه کرامت انسانی زن را از بین میبرند. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود در جمع بانوان به مسئله زوجیت و تأثیر آن در تشکیل خانواده اشاره کرده و می‌فرماید: زوجیت است که خانواده را تشکیل می‌دهد. زوجیت قانونی عام عالم آفرینش است. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها این قانون ثابت در مورد انسان ضوابط دارد. برای اینکه در جامعه، در تاریخ، در زندگی بشر نظم برقرار شود، قانون لازم است. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود دارد. دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه سیمای زن به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
از بین بردن 10 تن مواد غذایی فاسد در تاجیکستان، افزایش همکاری تجاری ترکمنستان و ازبکستان و استفاده از برنامه پرداخت هوشمند از اول آگوست در کلیه خدمات دولتی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، اینجانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ده ها تن مواد غذای غیر قابل مصرف در تاجیکستان نابود شد. ده ها تن مواد غذای فاسد از جمله تخم مرغ، عسل، میوه‌جات و گوشت در 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان از بین برده شده است. محمد سعید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته امنی مواد غذای تاجیکستان گفت در این مدت 28 از 10 4 تن فراورده های گوشتی، 5 از 10 1 تن لبنیات، 10070 از 10 2 لیتر روغن نباتی، 15356 عدد تخم پرندگان و 391 کیلوگرم ماهی غیر قابل مصرف نابود شده است. همچنین به گفته او 244 کیلوگرم عسل، 4 از 10 5 تن فراورده های شور، 3 از 10 3 تن خوشبار، 10 از 10 5 تن میوه و سبزی و 3 از 10 6 تن مواد فراورده شده به عنوان محصولات بی‌کیفیت و خطرناک شناسایی و از فروش آن پیشگیری شده است. رئیس کمیته امنی مواد غذایی تاجیکستان اظهار کارکنان این مؤسسه 555577 بازرسی از محل‌های پخش محصولات غذایی انجام دادند. فیض‌الله‌زاده گفت در این مدت با استفاده از واکسینه و دیگر مواد دامپزشکی در مراکز پخش امنی مواد غذایی حدود 9.5 میلیون راس دام و پرنده واکسینه شد و اقدامات پیشگیری از بیماری های دام انجام شده است. رایزنی های فشرده فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در روسیه. فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه رژه سالانه نیروی دریایی روسیه با مقامات چند کشور حاضر در این مراسم مذاکرات و رایزنی کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سن پیتربورگ.
مذاکرات فشرده فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاضر در رژه دریایی روسیه، به ویژه کشورهایی که در مأموریت دور دنیای ناوگروه 86 ارتش در بنادر خود پذیرای ناوهای ایرانی بودند و از آن جمله آفریقای جنوبی.
روابط خوب آفریقای جنوبی و ایران پایه همکاری‌های روبرشت نیروی دریایی دو کشور است. آب‌های آفریقای جنوبی و بنادر ما به روی همه شناورهای نظامی و غیر نظامی ایران باز است. باید همکاری‌های دو نیرو هرچه بیشتر توسعه یابد.
توسعه و تقویت همکاری‌های دریایی بین ایران و ونزوئلا محور مذاکره فرماندهان نیروی دریایی دو کشور بود.
در مناسبات بین‌المللی یکی از کشورهایی که در ارتباط هستیم کشور ونزوئلا است که بسیار موقعیت راهبردی داره در غرب اقیانوس اطلس.
ما از روابط خوب نظامی موجود بین دو کشور بسیار خوشحالیم و امیدوار هستیم که بتوانیم این روابط رو در زمینه‌های نظامی علل خصوص نیروی دریایی و به طور خاص رزمایش‌های نظامی دریایی ادامه بدیم.
رژه دریایی سالانه روسیه با حضور ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور چند کشور آفریقایی، وزیران دفاع و فرماندهان نیروی دریایی 21 کشور در شهر بندری سن پترزبورگ و همزمان در 5 بندر دیگر روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین ضمن قدردانی از کشورهای دوست برای دشمنان روسیه هم خط و نشان کشید.
نیراز روسکی فلوت неприступной крепостью вставал на пути врага.
ناوگان روسیه بارها به عنوان یک قلعه تسخیرناپذیر در برابر دشمن ایستاده و هدف اصلی آن دفاع از میهن است. روسیه به طور مداوم در حال گسترش نیروی دریایی است و 30 کشتی در سال جاری به این ناوگان خواهد پیوست.
علاوه بر حضور هیئت نیروی دریایی کشورمان، 3 شناور رزمی ایران مستقر در دریای خزر از طریق بندر کاسپیسک روسیه در رژه امسال مشارکت کردند. رایزنی های امیر دریادار شهرام ایرانی با مقامات شرکت کننده در این مراسم همچنان ادامه دارد. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما سن پترزبورگ.
مبادلات بازرگانی ترکمنستان و ازبکستان در نیمه اول سال 2023 4.7% افزایش یافته است. مبادلات بازرگانی ترکمنستان و ازبکستان در 6 ماه نخست سال جاری با 438 میلیون دلار رسیده است. مبادلات بازرگانی دو کشور به سود ترکمنستان 277.7 میلیون دلار صادرات سنگین می کند. ترکمنستان در فهرست بزرگترین شریکان تجاری ازبکستان در میان کشورهای همسود بعد از روسیه، قزاقستان و قرغیزستان در موقعیت چهارم قرار گرفته است. جمشید خواجه معاون نخست وزیر ازبکستان مرد سال جاری گفته بود همکاری های بازرگانی دو کشور در سالهای اخیر 4 برابر شده است. خواجه ارزش مبادلات بازرگانی ازبکستان و ترکمنستان در سال 2022 را بیش از 1 میلیارد دلار اعلان کرده است. این مقام ازبک همچنین از افزایش خرید محصولات نساجی، نوری های مینرالی، منابع انرژی، محصولات صنعتی، کیمیایی و شیشه از ترکمنستان ابراز تمایل کرده بود. گرمای بسابقه در ترکیه، تابستان امسال دمای هوا در ترکیه به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رسیده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ترکیه، کشوری 85 میلیونی که در مقابل تهدید پیرسنی سیاست‌های افزایش جمعیت جوان را در اولویت قرار داده و حتی برای زاد و ولد بیشتر جایزه تعیین کرده است.
علت این که میگویم هر خانواده بیش از 3 فرزند داشته باشد این است که دولت و ملت قوی در آینده خانواده‌های قوی خواهند ساخت.
حالا سیاست‌های جمعیتی ترکیه با چالشی غافلگیرانه دیگری روبروست. مهاجرت. طبق نتایج اعلام شده از سوی سازمان آمار دولت، آمار مهاجرت از ترکیه فقط در سال 2022 بیش از 62% افزایش نشان داده که بیشتر مهاجران در رده‌های سنی جوانان و نوجوانانند.
فرار مغزها نتایج بسیار وخیمی برای کشور ما خواهد داشت. با این وضعیت مهاجرت، هم‌اکنون هم ما با کمبود پزشک، مهندس و کارگر ماهر مواجه هستیم.
این در حالی است که دست کم در 10 سال گذشته ترکیه سیاست تسهیل قوانین مهاجرت با هدف جذب سرمایه گذار و جمعیت نخبه را در اولویت قرار داده است.
اما همین سازمان آمار ترکیه به طور رسمی اعلام کرده که در سال گذشته آمار مهاجرت اتباع خارجی به این کشور هم با کاهش نسبی روبرو شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان بیش از 10.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است. وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان اعلان کرد امسال با احتساب نیروگاه‌های کوچک بیش از 10.7 میلیارد کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 209.3 میلیون کیلووات ساعت افزایش و سرعت رشد 3.3% را نشان می‌دهد. دلیر جمعه امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران از نتایج فعالیت وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان خبر داد و افزود در این مدت وزارتخانه اقدامات مفیدی را در رابطه با موضوعات رشد و تجدیدبخش انرژی و ابتکار جهانی جمهوری تاجیکستان در زمینه حفظ آب و پریاخ‌های طبیعی که 5 ابتکار جهانی تاجیکستان در مورد مسائل آب و آب و هوا در مقیاس جهانی است انجام داد. تجمع حمایت از قرآن مجید با سرود سلام فرمانده. مراسم حسینی در اقدام نوآورانه با قرائت قرآن مجید نوجوانان در حال برگزار شد که آنها جلدهای نقش بسته با نام قرآن را در دست داشتند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
شروع مراسمی حسینی در قلب لندن با اعلام پشتیبانی از قرآن مجید و با سلام بر فرمانده. سخنرانان در این اجتماع بزرگ یادآوری کردند قرآن و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه یادگار آخرین رسول الهی و نجات بخش انسان هاست. تجمع و راه پیمایی آحاد مردم به ویژه جوانان برای دفاع از قرآن و اطرت در غرب اروپا گسترده تر شده است. Hey,
ما
از قرآن دفاع میکنیم چون همراه با اهل بیت پیامبر بزرگترین موهبتی است که خداوند به همه انسان ها عطا کرده. بنابراین برای جلوگیری از اهانت به قرآن همه مسئولیت دارند.
قرآن سوزی اقدامی اهانت‌آمیز، بی‌ادبانه و غیر انسانیه که اوج نادانی عاملان و حامیان این اقدام رو نشون میده.
پیامبر ما فرمود راه رستگاری ایمان و عمل به قرآن و سیره اهل بیت است. برای همین ما از حریم قرآن دفاع میکنیم.
So that's why we always support the Quran.
لبیک یا قرآن.
مسلمانان از ملیت‌های مختلف در مراسم حسینی لندن اصرار بر توهین به مقدسات اسلامی و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم رو اعلان جنگ علیه 2 میلیارد مسلمان دانستند و پشتیبانی خودشون رو برای واکنش قاطع جهان اسلام در توقف اینگونه اقدامات موهن اعلام کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
استفاده از برنامه‌های پرداخت هوشمند از اول آگوست در کلیه خدمات دولتی تاجیکستان. مقامات شهر دوشنبه استفاده از برنامه پرداخت هوشمند از اول آگوست در این شهر را خبر دادند. این تصمیم به منظور تأمین پرداخت کلیه مالیات و عوارض دولتی، جریمه‌ها، صدور مجوزها، بیمه، خدمات آب و برق و دیگر انواع خدمات دولتی برای اجرای فاز اول برنامه پرداخت هوشمند اجرا می شود. بر پایه این گزارش، والدین در کلیه مؤسسات آموزش میانه عمومی شهر دوشنبه نیز هزینه کتاب درسی را به صورت غیر نقدی پرداخت میکنند. همچنین از اول آگوست کلیه خدمات درمانی پولی به صورت غیر نقدی ارائه می شود. تعطیلی مجالس هند در اعتراض به خشونت‌های مانیپور. مجالس لوک سابا و راجیا سابای هند برای نهمین روز پیاپی با بالا گرفتن اعتراض نمایندگان ضد خشونت‌های اخیر در ایالت مانیپور دوباره تعطیل شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
برای نهمین روز پیاپی با بالا گرفتن اعتراض نمایندگان مجالس لوکسابا و راجیاسابای هند علیه خشونت‌های اخیر در ایالت مانیپور، این دو مجلس دوباره تعطیل شدند. نمایندگان احزاب مخالف خواستار بررسی این خشونت‌ها با حضور نخست وزیر هستند.
بعد از حدود 3 ماه این خشونت‌ها در فضای مجازی آشکار شد. آیا این ناکامی نخست وزیر نیست؟ تصاویری که از این خشونت‌ها نمایش داده شد قلبم رو لرزون. در واقع به ما این هشدار رو میده که این وضع کشوره.
در شمال شرق هند در همسایگی میانمار ایالتی وجود دارد به نام مانیپور که به آن سرزمین جواهرات میگویند. زیبایی 9 کوهستان اطراف و دره سرسبز بیضی شکل آن باعث شده به آن این لقب داده شود. 40% از مردم این ایالت متعلق به 2 قبیله کوکی و ناگای عمدتاً مسیحی هستند. همیشه در این ایالت بین اکثریت مرکز نشین و اقلیت‌های قبیله کوهستان نشین درگیری‌های مرگباری وجود داشته است. اما در 3 ماه اخیر بدترین خشونت‌های این ایالت رقم خورد. میتی‌های مرکز نشین از 3 ماه پیش خواستار امتیازات خاص قبایل و بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی دولت از قبیله‌ها شدند. در مقابل قبایل کوکی و ناگا میگویند میتی‌ها قبیله نیستند. اگر آنها از امتیازات قبیله‌ای برخوردار شوند، دیگر ما شانسی برای استخدام، آموزش رایگان و دیگر مزایای اقتصادی نخواهیم داشت. در درگیری‌های 3 ماه پیش این ایالت بیش از 160 نفر جان باختند. این درگیری‌ها بارها اعتراض نمایندگان در مجالس دوگانه هند را در پی داشته است.
این شرم‌آور است که نخست وزیر هند به این موضوع اولویت و اهمیت نمی‌دهد. مودی خیلی دیر به این مسئله واکنش نشان داد.
هزاران نفر از مردم ایمفال، مرکز این ایالت نیز در روزهای اخیر در اعتراض به ناتوانی دولت در مهار خشونت‌ها تظاهرات کردند. گروهی از نمایندگان احزاب مخالف دولت حاکم نیز برای بررسی موضوع به این ایالت سفر کردند.
پیام تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان به رئیس امارات متحده عربی. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی به شیخ محمد بن زاید آل نهیان پیام تسلیت ارسال کرد. رئیس جمهور تاجیکستان امروز با ارسال پیام درگذشت شیخ سعید بن زاید آل نهیان را تسلیت گفت. در پیام تسلیت امام علی رحمان آمده است خبری در گذشت برادرتان شیخ سعید بن زاید آل نهیان ما را بسیار اندوهگین کرد. این جانب این زایه سنگین را به شما و تمام بستگان و دوستانتان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند منان برای شما صبر و شکیبایی مسئله دارم. خداوند آن مرحوم را شایسته رحمت و مغفرت قرار بدهد. پایان یک جانبگرای امریکا در نظم آینده جهان. جمع از متفکران و نظریه پردازان روسی در نشست تخصصی تقویت چند جانبگرایی و پایان دوران یک جانبگرای امریکا را با مؤلفه اساسی نظم نویم جهانی دانستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
تئوری زگور شیتایوتسا دورنم تونم.
جهان معاصر در حال ورود به نظمی نوین است که در آن قدرت‌های نوظهور و ائتلاف‌های منطقی یک جانبه گرایی را به چالش می‌کشند. این نتیجه مطالعات جمعی از متفکران روس است که در نشستی تخصصی با حضور سفیر کشورمان در انستیتو همگرایی اوراسیا جزئیاتی از نحوه شکل‌گیری نظم آینده جهان را تبیین کردند.
عملیات ویژه نظامی روسیه تأثیر بسزایی بر تحولات جهانی دارد. اکنون دو قطب اصلی در دنیا شکل گرفته که یک سوی آن قدرت شیطانی آمریکا و در سوی مقابل کشور های همچون روسیه، ایران، چین، برزیل و هند قرار دارند.
برای تحقق ایده حل و فصل مناقشه‌های منطقه‌ای توسط کشورهای منطقه، باید از دخالت‌های آمریکا از جمله در قفقاز جنوبی جلوگیری کرد.
جهان به سرعت در حال تغییر است و آمریکا هر چه تلاش کند نمی‌تواند از ظهور قدرت‌های جدید و دنیای چند قطبی جلوگیری کند.
این اندیشمند مسلمان هم از نقش و تأثیر اتحاد دنیای اسلام در نظم آینده دنیا گفت.
انقلاب اسلامی ایران در نزدیک شدن مسلمانان شیعه و سنی در روسیه و جهان نقش مهمی ایفا کرده. اتحاد و یکپارچگی مسلمانان قطعا در نظم آینده جهان اثرگذاره.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز مؤلفه‌های نظم آینده جهان را برشمرد.
دنیای امروز دنیایی است که ساختارش داره کاملا متحول میشه و بر همین اساس ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای و این سازمانها و تقویت اونها میتونه در ساختار جدید قدرت خیلی موثر باشه.
نشست‌های تخصصی درباره نظم نوین جهانی چند وقتی است فعال شده و پیشتر هم انستیتو شرق‌شناسی روسیه میزبان نظریه پردازان نظم نوین بود.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق‌شناسی روسیه.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتزال امید ایران با پیروزی 1-0 برابر تیم ملی بزرگسالان تاجیکستان قهرمان مسابقات کافا 2023 شد. تیم فوتزال امید ایران از ساعت 18:30 روز یکشنبه در چارچوب مسابقات فوتزال کافا مقابل تاجیکستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه 1-0 حریف خود را شکست بدهد. تنها گل این مسابقه را محمد حسین بازیار به ثمر رساند تا ایران را با 12 امتیاز صاحب عنوان قهرمانی شود. ایران در بازی قبلی خود مقابل ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه 5-0 پیروز شده بود. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران اجازه جدای بازیکن تاجیکستانی تیمش را نداد. باشگاه پرسپولیس برای فروش وحدت هنانوف با باشگاه گلگوهر به نتایج خوب رسید، اما یحیی گل محمدی مانع این انتقال شد. با وجود این انتقال می توانست سود خوب را نصیب پرسپولیس کند. یحیی گل محمدی تأکید کرد که نمی تواند وحدت هنانوف را برای براحتی از دست بدهد. وحدت توانایی بازی در چند پست را دارد و به این خاطر بازیکن مورد علاقه یحیی گل محمدی است. سرمربی پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز روی وحدت حساب باز کرد و از این جهت او که تجربه بازی در این مسابقات را دارد، از آنجا که این قرارداد هنانوف با پرسپولیس فقط یک سال دیگر باقی مانده است. پرسپولیس به دنبال تمدید قرارداد با این بازیکن تاجیکستانی است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میگردد.
وزارت اطلاعات ایران از بازداشت اعضای بزرگترین شبکه تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی در چند استان ایران خبر داد. تروریسم یکی از تهدیدهای جدی است که جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون با آن مواجه بوده است. ترورهای کور در دهه 1360 که توسط گروهک منافقین انجام شد، ترورهایی که تروریسم دولتی اسرائیل بخصوص علیه دانشمندان هسته‌ای ایران انجام داد و بخصوص ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله موارد اقدام‌های تروریستی است که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. در 44 سال گذشته بیش از 17,000 ایرانی از مقامات رسمی، علمی و شهروندان عادی ترور شدند. نکته حائز اهمیت این است که تیم‌های ترور علیه ایران مورد حمایت کشورهای غربی بخصوص آمریکا قرار داشته و هنوز هم قرار دارند. یک نمونه آشکار آن حضور آشکار و علنی مقامات رسمی سابق و کنونی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در نشست‌های گروهک منافقین است. حضور عناصر گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب در کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا نیز از دیگر نشانه‌های حمایت از تروریسم علیه ایران است. تا کنون اسناد زیاده درباره بهره‌گیری آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از گروهک‌های تروریستی ضد جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. برخی از این اسناد نیز توسط جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در همین راستا وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه اعلام کرد اعضای شبکه گسترده تروریستی که قصد انجام اقدامات زیاد خرابکارانه در استانهای تهران، کرمان، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان و مازندران را داشتند، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این استانها شناسایی و بازداشت شدند. در این اطلاعیه آمده است اعضای این شبکه که به واسطه کانونهای تروریستی مستقر در کشورهای دانیا و هلند به سازمان جاسوسی رژیم اشغالگر قدس متصل هستند و توسط آن رژیم حمایت مالی و تجهیزاتی می شدند، در آستانه ماه محرم قصد انجام چندین عملیات تروریستی در استانهای تهران، کرمان، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان و مازندران ایران را داشتند. در این اطلاعیه با اشاره به کشف و خنثی شدن تعداد 43 بمب با قدرت تخریب بالا و قابلیت کنترل از راه دور آمده است. انفجار در محل مزار سپهبد شهید حاجی قاسم سلیمانی و نیز در برخی مراکز تجمعات مردمی و اماکن سوختگیری، همچنین انفجار دکل‌های برق و ایستگاه‌های گاز به منظور اخلال در تامین نیازهای داخلی و صادراتی و اهداف دیگر از جمله اقدامات بود که این شبکه تروریستی قصدی انجام را داشت. در اطلاعیه دیگر سازمان اطلاعاتی سپاه و اداره کل اطلاعات استانی گیلان در بیانیه مشترک از بازداشت اعضای هسته مرکزی حزب جاسوسی بهائیت در استانی گیلان خبر داده و اعلام کردند، متهمان بازداشت شده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قانونی صهیونیستی موسوم به بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی فلسطین در ارتباط تشکیلاتی بودند. ماموریت راهبردی احیای تشکیلات فرقه زاله بهائیت در استان گیلان را تحت عنوان خط تبلیغ تهاجمی و جمع آوری هدفمند اطلاعات بر عهده داشتند. این اطلاعیه ها حاکی از وابستگی های فرامرزی تروریست ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. این که چرا رژیم صهیونیستی استفاده بیشتر از اهرام ترور علیه جمهوری اسلامی ایران دارد، بیش از همه به افزایش قدرت بازدارندگی گروه های مقاومت در مقابل این رژیم باز می گردد. بر این اساس گروه های ترور به همراه حامیان غربی و صهیونیستی‌شان به خصوص در یک سال اخیر، همان گونه که در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آمده است، قصد ورود به فاز عملیات وسیع خرابکارانه را دارند که البته هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی سبب ناکام ماندن این گروه های تروریستی و حامیانی آنها شده است. با این حال دور از انتظار نخواهد بود که در ماه های آینده تحرکات این گروه های تروریستی افزایش داشته باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. از بین بردن ده ها تن مواد غذایی فاسد در تاجیکستان، افزایش همکاری های تجاری ترکمنستان و ازبکستان، و استفاده از برنامه پرداخت هوشمند از اول آگوست در کلیه خدمات دولتی تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگوشا آمده ای، آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی. بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل، تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل گرد
می شود خیر ز شب تا به سر